بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 214 سطر 14 و بقیت الحرکات و بقیت الحرکات الارضیت الموجودت و لتداویر الخمسه المتهجره و بعض اختلافات الخمسه والقمر و الحرکت المختزیت و لتناقص البعده بین قطب الفلکین العظیمین علامایوزن محتاجتن الى اثبات اجرام اخر. در نسخه ما بقیت داره به صورت فعل، منم بقیت خوندم و خون چند خط دو خط بعد محتاجه که میاد محتاجتن خونده میشه، ولی در وضع نسخ که من الان دیدم بقیت الحرکات الارضیه هست. اگه بقیت الحرکات باشه میشه مبتدا، محتاجتن میشه خبرش. الان نسخ خطیر هم باید دید که کدوم درسته. کتاب ما در حساب بقیت به صورت فعل داره، نسخ دیگری که در کلاس موجود من الان نگاه کردم بقیه به صورت اسم داره، به صورت اسم نه به صورت فعل. وقت اگر بقیت باشه مشکلی نداریم. حرکات طولیه رو دیروز گفتیم، حالا میگیم بقیت الحرکات الارضیه، حرکات ارضیه باقی موندن که باید درباره اونها بحث کنیم. اما اگه بقیت الحرکات باشه و ما اینطور بخونیم بقیت الحرکات الارضیه محتاجتون، مگر ما حرکات ارضیه رو قبلا گفتیم که بقیه شو میخوام الان بگیم. بقیت الحرکات الارضیه معنیش اینه که حرکات ارضیه باقی مونده. خب ما که قبلا حرکات ارضیه رو نگفتیم که باقی مونده شو بخوام الان بگیم. در این صورت حتما باید بقیت الحرکات بگیرید، نه بقیت الحرکات الارضیه. بقیت الحرکات بگیرید یعنی بگین باقی مونده ی حرکات که این صفت دارند ارضیه‌اند، نه بقیه ی حرکات ارضیه. بقیه ی حرکات که اون بقیه ارضیه اند، اینطوری باید معنا کنی که اشکالی پیش نیاد. علایان بقیت الحرکات هم درسته، بقیت الحرکات هم درسته، هم فعل درست هم اسم. منتها حالا نسخه اگر بقیت الحرکاتی که باید بقیت الحرکات خونده بشه. این بحث در اصلاح نسخه بود. حالا بریم سراغ مطلب. بحثمون در تعداد افلاک بود، داشتیم اثبات میکردیم که افلاک متعددند. برای حرکاتی که ذکر کردیم افلاکی در نظر گرفتیم، حتی برای حرکات طولی فلک که نتونستیم یه فلک حتی برای حرکات طولی کوکب که نتونستیم یک فلک رو تعیین کنیم، حرکات مرکبه رو درست کردیم. یعنی گفتیم چند تا فلک حرکت میکنن، حاصل حرکاتشون بر کوکب وارد میشه و کوکب حرکت طولی میکنه. دیدیم باز احتیاج نداریم که یک فلک مستقل برای حرکات طولی درست کنیم. گفتیم همین افلاکی که موجودن حرکتشون رو ترکیب میکنیم، از ترکیب این حرکات حرکت طولی فلک درست، حرکت طولی کوکب درست میشه. اما یه حرکات دیگه باقی موندن که نمیتونیم به افلاک موجود نسبت بدیم، حتی با ترکیب کردن حرکاتشون ناچاریم بر اونها یک افلاک دیگری در نظر بگیریم که در نظر گرفته نشده. اگر ما اون افلاک هم در نظر بگیریم تعداد افلاک بیش از این میشه که ما گفتیم. ولی خب رائج نبوده که برای اونها افلاکی در نظر گرفته بشه. اون حرکات رو ایشون ذکر میکنه. یکی از اون حرکات، حرکات ارضیه، یکی حرکات اختلافی خمسه متحیره با قمره، یکی هم حرکتیست که اقتضا میکند تناقص میل کلی را، که این عمل توضیح میدم انشاءالله. این سه جور حرکت رو ایشون در اینجا ذکر میکنه و میفرماد اینام احتیاج دارن به اثبات افلاکی، که اگر ما اون افلاک رو اثبات کنیم تعداد افلاک بیش از اون میشود که تا حالا میگفتیم. اما حرکات ارضیه، اما حرکات ارضیه، حرکات ارض کوکب رو و همچنین حرکت ارضیه رو من قبلا توضیح دادم. گفتم ارض کوکب عبارت است از فاصله‌ای که بین کوکب و منطقه البروج، این میشه ارض کوکب. و اینم توضیح دادم منطقه البروج هم فرض کردیم که چی جوریه، یعنی تشریح کردیم بدونی که عکسش رو بکشیم، گفتیم روشن هم بود، احتیاج به عکس کشیدن نداشت. گفتیم در قسمت برآمده کره که تقریبا قسمت بزرگ کره هست، دایره ای رو فرض میکنیم که اسمش میذاریم دایره عظیمه. مثال هم زدیم هندوانه رو از وسط ببرید به طوری که دو تا نیم کره مساوی درست بشه، مساوی نه نامساوی. این درست هندوانه از اون دایره عظیمش بریده شده. دایره عظیمه معلوم شد کجای کره است، کمر کره است. حالا دایره عظیمه‌ای که ما در فلک هشتم تصور میکنیم من اسمش منطقه البروجه. این منطقه البروج در کمر این فلک هشتم قرار داره. بالای منطقه البروج شماله، پایین منطقه البروج جنوبه. کوکب گاهی در منطقه البروجه، این فاصله با منطقه البروج نداره، گاهی در طرف شمال یا جنوب فاصله داره. کوکب در منطقه البروج، اینم توضیح دادم. مثلا کوکب قمر، حالا باید تشخیص کنیم که در منطقه البروج هست یا نیست. از این کوکب یه خطی میکشیم، کوکب قمر در فلک اوله، در حالی که منطقه البروج در فلک هشتمه. نمیتونیم بگیم این قمر در منطقه البروجه، ولی معنای در منطقه البروج بودن رو اینطوری میتونیم بگیم که از کوکب، مثلا کوکب قمر، خط مستقیمی میکشیم به سمت منطقه البروج. اگر در منطقه البروج وارد شد معلوم میشه کوکب در منطقه البروجه، اگر انتهای خط منطقه البروج واصل شد معلوم میشه که کوکب در منطقه البروجه، اگر به شمال منطقه البروج وارد شد یا به جنوب وارد شد معلوم میشه کوکب در منطقه البروج نیست. به این صورت تعیین میکنیم که کوکب در منطقه البروج هست یا نیست، والا بین این کوکب و منطقه البروج افلاک فاصله هست. شمس رو قبلا گفتیم ازش خطی شما رسم کنید مستقیم به منطقه البروج وصل میشه، پس شمس در منطقه البروجه، در تمام طول سال تو منطقه البروجه، بیرون نمیاد. اما قمر یا بقیه کواکب اینطور نیستند، گاهی در منطقه البروج هستند، گاهی در قسمت شمال، گاهی در قسمت جنوب، چون در وقت حرکت بالا پایین میرن، لذا همیشه در منطقه البروج نیستند، گاهی در شمال هستند، گاهی در جنوب، گاهی هم در منطقه البروج. وقتی در منطقه البروج باشند فاصله و منطقه البروج ندارند، بنابراین عرضشون میشه صفر، یعنی در واقع عرض ندارند. عرض عبارت است از فاصله کوکب با منطقه البروج، و وقتی که کوکب در منطقه البروج باشه فاصله نداره، وقتی فاصله نداره یعنی عرض نداره، یا به تعبیر دیگه عرض صفره. اما بقیه کواکب عرض کردم گاهی از اوقات در منطقه البروجن عرضشون میشه صفر، گاهی در شمال یا جنوبن عرضشون میشه همون فاصله که بین اونها و منطقه البروج، گاهی فاصله گفتیم که از یک تا 90 درجه اختلاف داره، فاصله از یک تا 90 درجه اختلاف داره. گفتیم عرض کوکب از 90 درجه بالا نمیره، ولی طول کوکب بودیم تا 360 درجه میرسه. اینا مطالبی بود که قبلا بیان کردیم. حالا حرکت عرضیه چیست؟ تا حالا عرض روشن شد، حرکت عرضیه چیست؟ کوکب همونطور که گفتیم گاهی در منطقه البروج، گاهی در شمال منطقه است، گاهی در جنوب منطقه است. از منطقه بره به طرف شمال حرکت عرضی کرده، از منطقه بیاد به طرف جنوب حرکت عرضی کرده، از جنوب بیاد تو منطقه، از شمال بیاد تو منطقه، بعد حرکت عرضی کرده، در همه حال داره حرکت عرضی میکنه. این حرکت عرضی رو با چه فلکی توجیه میکنی؟ با افلاکی که موجوده نمیشه توجیه کرد، این یه فلک دیگه میخواد. اگر فلک دیگه براش ثابت کنید، اگر فلک دیگه براش ثابت کنید، تعداد افلاک از 24 تایی که قبلا گفتیم بیشتر میشه. و بقیت من حالا ایسه اول بقیت خوندم، چون دیدم نسخه ها بیشتر بقیه هست بقیه میخونم. بقیت الحرکات ارضیت موجودت لتدابیر الخمسه المتحیره، بقیت الحرکات محتاجتون الى اثبات اجرام اخر، یعنی افلاک دیگر، محتاجن به اثبات افلاک دیگر، که ما اگر اون افلاک دیگر رو اثبات کردیم تعداد افلاک بیش از اون میشه من که گفتیم. این حرکات عرضیه برای تداویر این خمسه متحیره حاصلن. این رو من قبلا گفتم خمسه متحیره کیا هستن؟ عبارتند از عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل. علت متحیر بودنشون هم گفتم که گاهی در طول سال میبینیم به سمت مغرب میرن، گاهی میبینیم به سمت مشرق میرن، گاهی هم مقیم به نظرمون میرسه، لذا میگیم اینها متحیرن، یعنی نمیدونن واقعا باید کدوم طرف برن، که توضیحش دادیم. این خمسه متحیره تداویرشون حرکت عرضی میکنن و معلوم نیست که این حرکت عرضی به توسط چه جسمی انجام میشه. تدویر باید حرکت دورانی بکنه که حرکت دورانی داره، ولی علاوه بر این حرکت دورانی حرکت عرضی هم میکنه که رو قوس عرض بالا پایین میره. این حرکت عرضی تدویر از کجا میاد؟ حرکت عرضی تدویر از کجا میاد؟ حرکتی خارج المرکز برو وارد میکنه، یا حرکتی مرکب میشود از چند حرکت و برای این تدویر وارد میشه؟ اینا هیچ کدوم نیست. وقتی نباشه پس ناچار باید برای حرکت عرضی تدویر یک جرم دیگری رو در نظر بگیریم و بگوییم اون جرم باعث میشود که تدویر چنین حرکتی رو انجام بده. ببینید اون خارج المرکز وقتی که در دو نقطه منطقه البروج خط کنه، اون دو نقطه ثابت یا حرکت میکنه؟ اگر ثابت باشه باز اشکال پیش میاد که تدویر چطور حرکت عرضی کرد. اگر ثابت نباشه اون دو نقطه تقاطع، این اشکال پیش میاد که خود خارج المرکز چطور حرکت کرد. بالاخره خارج المرکز این نقطه تماسش و نقطه تقاطعش رو به هم میزنه دیگه. اگه میخواد خارج المرکز حرکت عرضی رو انجام بده باید نقطه تماس رو به هم بزنه. اگه نقطه تماس رو هم بخوره دلیل سوال میشه که چه عاملی خارج المرکز رو به این حال انداخت. اگه نقطه تماس رو هم نخوره تدویر بخواد حرکت عرضی رو انجام بده، سوال میشه چه عاملی تدویر رو بالا پایینش کرد. دقت میکنید؟ نمیشه توجیه کرد تو اینطور که خارج میگه، باید یه سبب دیگری غیر از خود خارج المرکز و غیر از تدریج درست کنیم که اون سبب این حرکت رو بر تدریج یا بر خارج منشأ تحمیل کنه، که احتیاج به جرم دیگره. اونی که شما میفرمایید اگر ثابت بشه، با سوال در خود خارج منشأه که چطور خارج منشأ تونست این حرکت ارضی رو انجام بده. بالاخره الان تدریج داره حرکت ارضی رو انجام میده. حالا اگر شما بخواد این حرکت ارضی رو به عهده خارج منشأ بذارید، بازم سوال میشه خارج منشأ چگونه که این حرکت ارضی رو نیست، سطح تدبیر در خارج مرکز نیست، در منطقه نیست. ولی اگر نیست یعنی بیرونه، همیشه باید همون که ثابت بمونه. چرا گاهی میاد شمال، گاهی میره جنوب، گاهی میره تو سطح منطقه، این حرکت ارضی رو چنان انجام میده؟
اون به خاطر اینه که کرش و سطحش در سطح انداره بروش نیست، نیست بسط کره تدبیر رو نیست بکنیم، دایره این تدبیریش در سطح انداره بروش نیست، قطع میکنه. آن
خب همیشه اینطوره یا گاهی هم تو سطح میشه، تو سطح منطقه رو بروش میشه. خب همون ما داریم سوال میکنیم، چرا میاد تو سطح، چرا میره بیرون سطح؟
چون که نحوه قرار گرفتن برای تدبیر اینجوریه که اونجا خودش مایل قرار داده، از همون اولی که قرار داده شده برخوز شده ما اینو کج قرار میدیم.
یعنی فقط همون حرکت دورانی چیه میکنه، حرکت ارضی هم انجام میشه. الان خواجه میگه احتیاج به حرکت ارضیش با اون توکی نمیشه، میگه احتیاج به اجرام دیگه داره، معلوم میشه اون حرکت ارضی رو باعث نمیشه. پس در خمسه متحیره تداویر حرکت ارضی میکنند، این حرکت ارضی احتیاج دارد به اثبات اجرام آخر، یعنی افلاکی دیگه لازم داره. و بعض و اختلافات الخمسه و القمر، سه چیزی ایشون در اینجا ذکر میکنه که میفرماید این سه چیز باید با اجرام دیگری توجیه بشند، که اگر اون اجرام دیگر این افلاکی دیگر رو ما اثبات کنیم تعداد افلاک بیشتر میشه. یکی همین حرکت ارضی بود که تداویر انجام میدادن، دومیش و بعض و اختلاف الخمسه و القمر، بین خمسه متحیره اون دیگه حالا تو بعض اختلافات خمسه و القمر گفته میشه. در بین خمسه متحیره و قمر بعضی اختلافات وجود داره، چون اون اختلافات رو هم ما باید توجیه کنیم. همه این اختلافات و حرکات به توسط افلاک و نفوس فلکی توجیه میشه. پس باید برای اختلافاتی که بین خمسه و قمر هست باز ما یک توجیه داشته باشیم، یه افلاکی در نظر بگیریم. اگر افلاکی در نظر گرفتیم یا فلکی در نظر گرفتیم تعداد افلاک بیشتر میشه. مثلا اینها بعضی هاشون حرکت تدویرشون به سمت شرق، بعضی به سمت غرب، این هم یه نوع اختلافه. شاید بتونیم بگیم این اختلاف هم احتیاج به یه فلکی داره، یا اختلافاتی دیگری هم هست که اون دیگه محتاج به فلک هست. و بعض اختلافات الخمسه بالقمر. سومین موردی که ذکر میکنن والحرکت المقتضیت لتناقص البعد، کتاب ما تناقض داره درست نیست، تناقض درسته، لتناقص البعد بین قطب الفلکین العظیمین. این مطلبی که من قبلا کامل توضیحش دادم، دو مرتبه تکرارش میکنم. قبلا گفتیم که برای فلک نهم دایره عظیمه وجود دارد که اسمشو معدل النهار میذاریم، برای فلک هشتم هم دایره عظیمه وجود دارد که اسمشو منطقه البروج میذاریم. این دو دایره همدیگر رو قطع میکنن. تا قبل از این که من توضیح بدم که این دو دایره چگونه هم دیگر قطع میکنن، این مثال رو عرض بکنم. شما فرض کنید یک کاغذی رو زمین بذارید، روی این کاغذ دایره بکشید، یا کاغذ نه، اصلا یه حلقه مدور رو رو زمین بذارید به صورت افقی، یه حلقه مدور دیگر رو به صورت عمودی رو این حلقه که رو زمین گذاشتید قرار بدید، هر دو حلقه هم تقریبا یک اندازه باشن، البته یه خودی یکیش کوچکتر باشه که در جوف اون دیگری وارد بشه، اما کاملا مماس باشه با اون دیگری. این دو تا حلقه همدیگر رو در دو نقطه قطع میکنند، در دو نقطه همدیگر رو قطع میکنند و عمود بر هم هستند، بینشون زاویه قائمه تشکیل میشه. کمی شما حلقه عمودی رو به سمت حلقه افقی تمایل بدید، اون چهار تا زاویه قائمه تبدیل میشن به دو زاویه حاده و دو زاویه منفرجه. اینا روشنه، بر تصویرش براتون آسونه. وقتی دو تا حلقه رو هم عمود شدن و در دو نقطه هم دیگر قطع کردن، حالا اگر شما و این دو تا حلقه چهار تا زاویه قائمه تشکیل میدن، حالا شما اگر این حلقه عمودی رو به سمت حلقه افقی تمایل دادید، قهرن اون چهار تا زاویه قائمه میشه دو تا حاده دو تا منفرجه. بین این مثال که تموم شد برگردیم به بحث خودمون، بین دو دایره عظیمه‌ای که یکی مال فلک نهمه یکی مال فلک هشتمه، یه همچین وضعی برقراره که این دو دایره عظیمه همدیگه رو به این صورت قطع کردن و عمودم نیست، تمایل داره. اگر اون، حالا اینم توضیح بدم بعد به بقیه بحث بپردازم، دایره عظیمه‌ای که معدل النهار نامیده میشه، همونطور که قبلا عرض کردم، یه دایره سطحیه، یه دایره مسطحه که خودتون گفتید مثل سیدیه، که این از کمر فلک نهم شروع شده تا مرکز عالم ادامه داره و وقتی ادامهش میدید میرسه به خط استوای زمین و میره تا عمق زمین، یعنی شرقی و غربیه. خط استوا اینطوره دیگه، خط استوا اینطوره که یه طرف این خط استوا به طرف شرق، یه طرف به طرف غرب. بعد قطب این معدل النهار شمالی و جنوبیه، خود این معدل النهار شرقی و غربی، قطبش شمالی و جنوبیه. این هندوانه که مثال زدم تصور کنید دو مرتبه هندوانه رو از وسط نصف میکنید، اون محل قطعش، محل بریدنش دایره عظیم است، ولی دو تا برآمدگی قبل از اینکه قطع کنید، دو تا برآمدگی بر هندوانه بوده، یکیش بالاست که میشه شمال، یکی پایینی که میشه جنوب. وقت اون دایره عظیمه‌ای که محل قطع هندوانه است، اون رو ملاحظه کنید، اون دایره عظیمه گفته میشه قطب شمالش همون قسمت بالای هندوانه است، قطب جنوبش پایین هندوانه است. خود دایره عظیمه مثلا فرض کنید شرقی و غربی بشه، اون قطبش شمالی جنوبی میشه. این دایره عظیمه معدل نهار همینطوره، خودش از شرق کشیده شده به غرب یا از غرب کشیده شده به شرق، اما قطبش در شماله و قطبش در جنوبه، دو تا قطب داره، یک شمال یک جنوب. این وضع دایره عظیمه فلک نهم است که معدل نهار نامیده میشه. این معدل نهار ثابته، حرکت نمی کنه، خط استوای زمین ثابته دیگه، البته زمین هم که حرکت کنه اون خط استوا سر جای خودش هست. اما منطقه البروج، منطقه البروج شمالی جنوبیه، خودش قهرن قطب شرقی و غربیه. اینم روشنه که چی عرض میکنه. منطقه البروج قطع کرده معدل النهار رو به همون نحوی که عرض کردیم، قطع کرده به طوری که دو تا زاویه قائمه، دو تا زاویه محاده و دو تا زاویه منفرجه داره. قطعش به صورت عمود حالا ممکنه در ازل بوده ولی الان نیست. الان به صورتی است که دو تا حاده درست کرده، دو تا منفرجه درست کرده. گفتیم معدل النهار حرکت نمی‌کنه. منطقه البروج هم خواجه معتقده که حرکت نمی‌کنه. ولی گروهی از حیویین معتقدن که منطقه البروج حرکت می‌کنه. و امروز هم قولشون ثابت شده. یعنی قولی که خواجه در تذکره رد کرده و در اینجا هم داره با تردید رد میکنه، اون قول امروز اثبات شده که منطقه البروج حرکت میکند به سمت معدل النهار. یعنی از شمال به جنوب حرکت میکند. چون توجه کردیم منطقه البروج رو شمالی جنوبی گرفتیم و معدل النهار رو شرقی غربی گرفتیم. اون که شمالی جنوبی است از طرف شمال به سمت جنوب میاد، یعنی اون زاویه حاده رو حاده تر میکنه، منفرجه رو منفرجه تر میکنه. ولی ولی دیگه از این طرف، یعنی حرکت از طرف شماله به سمت جنوب، وقت تهش هم از جنوب میاد به سمت شمال. که حالتا اونو دیگه نمیگن، این طرف ها میگن که ستاره هایی که در منطقه البروجن حرکت شمال جنوبی دارن، یعنی از شمال به جنوب میاد. کمترین فاصله بین این دو دایره عظیمه رو که همون زاویه ها در تشکیل میده بهش میگن میل کلی. میل کلی این منطقه البروج که به سمت معدل النهار میاد، یعنی اون شمالی که به سمت جنوبی میاد، این حاده رو حاده تر میکنه، یعنی میل کلی رو کم میکنه. میل کلی هی کم میشه، هرچی داویه حاده تر بشه میل کلی کوچکتر میشه. فاصله بین این دو دایره عظیمه تناقض پیدا میکنه. فاصله بین این که دایره عظیمه تناقض پیدا میکنه. چقدر حرکت میکنه؟ تعیین هم کردن مقدار حرکتشو، هر سالی نیم ثانیه فلکی. افلاک 360 درجه هن. هر درجه تقسیم میشه به 60 دقیقه، هر دقیقه تقسیم میشه به 60 ثانیه. وقت نیم ثانیه فلکی بینید چقدر میشه. هر سالی نیم ثانیه فلکی این منطقه البروج به سمت معدل النهار میل میکنه و حرکت میکنه. این حرکت باعث میشه که اون میل کلی نقص پیدا کنه، یعنی کم بشه. یا فاصله بین اون منطقه البروج و معدل النهار تناقض پیدا کنه. این حرکت که باعث تناقض بعد بین دو دایره عظیمه دو فلک میشود، این حرکت احتیاج به یک محرکی دارد که اون محرک جرم فلکی است با نفس فلکی. اونم اگر اثبات بشه معلوم میشه که یک فلک اضافه شد بر افلاک 24 گانه و این فلک حتما باید محیط بر فلک الافلاک باشه که بتونه این دو دایره عظیمه رو، حرکت بین این دو دایره عظیمه رو انجام بده. بعد فوق اینها باشه. وقتی که فلک الافلاک آخرین فلک نمیشه. اما خب این جرمو فرض نکردن. خود فلک الافلاک چه نمیتونه باشه؟
نه، میگم که فوق منطقه البروج یعنی باید باشه، لازم نیست که فوق فلک الافلاک باشه. این ها حرکت
بله، خب فوق فلک الافلاک، ببینید بین فلک و افلاک و فلک هشتون فاصله نیست که ما اون فلک رو بذاریم. بله، این که میفرمایید باید اونجا باشه که منطقه رو حرکت بده.
فلک جزئی در درون منطقه البروج مثل افلاک دیگه
باشه؟ جزئی؟
مثلا مثل افلاک دیگه که موثره.
جزئی نمیتونه باشه، چون منطقه البروج سرتاسریه، منطقه البروج سرتاسر فلکی سبابش رو گرفته، اون فلکی که میخواد حرکت بده منطقه البروج باید مشرف باشه به منطقه البروج، مشرف که باشه یعنی باید بیرون فلک سبابت باشه، درون باشه نمیتونه کاری بکنه، بیرون باید باشه، بیرون هم که بین فلک سبابت و فلک اطلس کیپت فلکی نمیتونه باشه، ناشه باید این فلک بره بیرون. حالا اینا تصویرات ماست، کسی فلکی تصور نکرده، ما داریم میگیم باید کجا باشه. خب اگر برای این حرکت که حرکت سومیست که در این عبارت آمده بخواهیم جرمی درست کنیم و جرمی در نظر بگیریم، باز تعداد اجرام تعداد افراد بیش از اون مقداری میشه که قبلا گفتیم. والحرکت المقتضیت لتناقص البعد بین قطب الفلکین العظیمین، وقتی بین اون دوتا دائره عظیم فاصله کم میشه، بین دوتا قطب هم فاصله کم میشه. من توضیح دادم که محدد قطب شمالی جنوبی است، ولی منطقه قطب شرقی و غربی است. وقت وقتی که این شی این دایره ها حرکت میکنن، قطب ها هم به هم نزدیک میشن و در نتیجه تناقص بعد پیدا میشه. حرکتی که اقتضا میکند که بعد بین دو قطب فلکین عظیمین تناقض پیدا کند، اون هم احتیاج به اثبات جرم دیگری است. حالا آیا این حرکت رو داریم یا نداریم؟ الا ما یزن، ایشون قبول نداره این حرکت رو، میگه الا ما یزن. اینجا میگه الا ما یزن، در تذکره هم ردش میکنه. این ثبت وجود و ذالک تناقض، این درست نیست. این ثبت وجود و ذالک تناقض، اگر وجود این تناقض ثابت بشه، که عرض میکنم ایشون شک داره، نه شک داره، باطل میدونه، در اینجا الان مماشتا داره با شک حرف میزنه. این ثبت وجود و ذالک تناقض حقیقتا محتاجتون، محتاجتون عرض کردم خبر برای بقیت الحرکاته. اگر بقیت بخونید محتاجتن بخونید، اما اگر بقیت الحرکات میخونید محتاجتون بخونید. بقیه حرکات که یکی حرکت عرضی موجود لتداویر الخمسه است، یکی بعض اختلافات الخمسه و القمره، یکی هم این حرکتی که مقتضی تناقص بعد است، این ستا محتاج می شوند به اثبات اجرام دیگری که تتحرک و این حرکات سلاسه، تتحرک و این کواکب در این حرکات سلاسه، تتحرک و بها یعنی به وسیله این اجرام دیگر، که اجرام دیگر این سه تا حرکت رو درست کنن، بقیه حرکات احتیاج به این اجرام دیگر پیدا می کنن، که اگر ما این اجرام دیگر رو هم اثبات کنیم تعداد افلاک بیشتر میشه. بله دخل مقصود ما، ما میخوام ثابت کنیم تعداد افلاک زیاده، نه ثابت کنیم که 24 تا 37 تا. لذا الان اینا ثابت بشود که این حرکات ثلاثه که گفتیم افلاکی دارن یا ندارن برای ما مهم نیست. ما همین که اون 24 تا فلک رو ثابت کردیم که موجوده کافیه، چون ما میخواستیم ثابت کنیم که تعداد افلاک زیاده، نمیخواستیم بگیم چند تا. بنابراین 24 تا باشن چنان که تا الان میگفتیم، یا 3 تا اضافه کنیم بگیم 27 تا، چنان که الان احتمالشو میدیم، هیچ فرقی برای ما نمی کنیم. منظور ما و مقصود ما اثبات تعدد افلاک بوده. وقد اشار الشيخ و غیر شیخ من الحکما و المهندسین الى عدد من الافلاک، یعنی افلاک دیگری غیر از اینایی که ما گفتیم شیخ و بعضی از مهندسین هم یعنی منجمین اینا اضافه کردند، که یم بقی ان یثبت، کتاب ما داره یونسب، ظاهرا یونسب درست نیست، یثبت درسته. شما ها چی دارید؟ یثبت دارید؟ نسبته؟ بله. شیخ و بعضی دیگه اشاره کردن به عددی از افلاک که سزاوار است که یثبت مضافتاً الی ما سبق، یعنی علاوه بر آن افلاک 24 گانه‌ای که ذکر کردیم، این افلاک که ابن سینا و دیگران احتمال دارن بعد اثبات بشه، اضافه بشه. لعجل هذه الحرکات، یعنی این حرکات سگانهی که گفتیم اضافه کردن الی ما سبق، لعجل هذه الحرکات یعنی مخاطر این حرکات سگانه که گفتیم، اونها افلاکی در نظر گرفتن و تعیینش هم کردن. الا ان الارا لم تتفق بعدو، یعنی هنوز آرا متفق نشده علا ذالک، بر وجود این سه فلک که این سه تا حرکت رو توضیح کنند. اتفاقها یعنی مانند اتفاق این آرا علا ما سبق ازشو، ما سبق ازشو عبارت بود از ممثلات خارج المرکز ها، تدویرها و حامل که مجموعه شد 24 تا. در اون 24 تا اتفاق نظر هست. این چنین اتفاقی در این افلاکی که متکفل این حرکات مذکور است نداریم، این چنین اتفاقی رو در این افلاک نداریم. ولو اتفاق نیست ولی مثل شیخ و بعضی مهندسین اون افلاک رو اثبات کردن. حالا اگر اون افلاک رو ما اضافه کنیم به مذکورات قبلی تعداد افلاک بیشتر میشه. سومی رو قبول نداریم، خواجه سومین حرکتی از این حرکات ذکر شده رو قبول نداره، بقیه رو قبول داره. فهذا هو القول المجمل فی عدد الافلاک. از کردیم در این فصل ما 4 تا مطلب ذکر میکنیم. مطلب اول اثبات تعدد افلاک بود که ازش فارغ شدیم. فهذا هو القول المجمل، تازه مجمل گفتیم، مفصلش در کتاب هیئته.